سلام و خوش آمدید. ساعت یک پس از چاشت به وقت کابل است. در بیشترین قسمت این ساعت برنامه های ساعت درسی و مهمان آزادی را خواهید شنید. ما پیش از آن چند خبر را مرور کنیم. سازمان دیدبان حقوق بشر اعلام کرد که طالبان از زمان تسلط بر افغانستان در آگست 2021 رسانه های کشور را با سانسور، نظارت و مجازات خبرنگاران به شدت سرکوب کردند. این سازمان گفت اداره استخبارات طالبان بر محتوای رسانه ها نظارت دارد و پلیس امر به معروف و نهی از منکر محدودیت‌های مذهبی و جنسیتی سختگیرانه را اعمال می‌کند. فرشته عباسی، پژوهشگر افغانستان در دیدبان حقوق بشر گفت طالبان خبرنگاران را وادار می‌کنند تنها گزارش‌های بی‌خطر و تایید شده منتشر کنند و کسانی که از خط قرمز عبور می‌کنند با بازداشت و شکنجه روبرو می‌شوند. طالبان تا کنون واکنش نشان ندادند، اما پیشتر گفتند رسانه ها باید در چارچوب شریعت اسلامی و ارزش های افغانی فعالیت کنند. دیدبان حقوق بشر هشدار داده که با تشدید سرکوب رسانه ها نیاز به خبرنگاری مستقل در افغانستان بیشتر از هر زمان دیگر حیاتی شده است. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، طالبان را به استفاده از اعدام در مزرع آم به عنوان ابزار کنترل مردم متهم کرده است. او اعدام اخیر در ولایت بادغیس را محکوم و تاکید کرد که نظام قضایی طالبان فاقد استقلال و روند دادرسی عادلانه است. بنت خواستار توقف فوری همه اعدام ها شد. طالبان گفتند مرد را به اتهام قتل دو نفر در بادغیس اعدام کردند، اما خانواده ها میگویند متهمان فرصت دفاع از خود نداشتند. اتحادیه اروپا اعلام کرد 19 بسته تحریم ها علیه روسیه را به دلیل جنگ در اوکراین تصویب کرده است. این بسته شامل ممنوعیت واردات گاز مایع روسیه، محدودیت سفر برای دیپلمات های روس و تحریم حدود 120 کشتی روسی است. واردات گاز مایع در دو مرحله از جنوری 2027 به طور کامل متوقف می شود. روسیه هنوز واکنش نشان نداده است. در پی انفجار در یک کارخانه تولید مهمات در منطقه کوهستانی اورال، دست کم 9 نفر کشته و 5 نفر زخمی شدند. رسانه های روسی گزارش دادند که در آسمان محل وقوع حادثه یک پهپاد مشاهده شده است، اما این گزارش تایید نشده. مقام های اوکراینی اظهار نظر نکردند. در چند کیف قبلا از پهپادها برای حمله به اهداف نظامی در خاک روسیه استفاده کرده است. و تیم فوتبال دختران پناهجوی افغانستان قرار است 26 اکتبر نخستین بازی خود پس از سقوط کابل به دست طالبان را برگزار کند. مسابقات که ابتدا قرار بود در امارات برگزار شود، اکنون به میزبانی مراکش و با حضور تیم‌های چاد و لیبیا انجام می‌شود. امارات به بازیکنان افغان ویزا نداد. فیفا در ماه می بودجه برای حمایت از این تیم تصویب کرده بود.
درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود بر شما شاگردان عزیز و گرامی. به یک جلسه دیگر از مضمون تاریخ صنف 11 شما را خوش آمد میگیم. امروز میخواهیم سفری هیجان انگیز به دوره سرشار از تحولات علمی، فکری و سیاسی اروپا داشته باشید. درس امروز نمایش جذاب از پیشرفت‌ها و انقلاب‌هایی است که چهره جهان دیگرگون می‌کند. بیایید با هم به بررسی جزئیات این تغییرات بپردازیم و ببینیم چگونه دانش، فرهنگ و سیاست اروپا به شکوفایی رسید که شامل صفحات 133 تا 138 کتاب درسی شما میشه. خب شاگردان عزیز، طبق روال عادی در ابتدا اهداف درس یادآوری می‌کنیم. خب در این جلسه با هم به درک تأثیرات علمی و فکری اروپا در قرون جدید می‌پردازیم. همچنان تحلیل تغییرات سیاسی اروپا در این دوره و آشنایی با تأثیر اختراعات علمی بر اقتصاد و سیاست اروپا. موضوعات هزه که در این جلسه با هم دیگر یاد خواهیم گرفت. مرور بر درس گذشته داریم. خب شاگردان عزیز، در درس گذشته یا درس قبل اگر یاد شما باشه، درباره جنگ های صلیبی و همچنان رنسانس در اروپا صحبت کردیم و گفتیم که جنگ هایی که تأثیرات عمیقی بر روابط شرق و غرب داشتند و رنسانس دورانی که در آن علم، فرهنگ و هنر اروپا احیا شد. امروز این مسیر را ادامه میدیم و به تحولات فکری، علمی و سیاسی قرون جدید خواهیم پرداخت. خب تحولات فکری و علمی اروپا در قرون جدید، اولین مبحثی که امروز با همدیگر یاد خواهیم گرفت. خب شاگردان عزیز، در ابتدا گفتم میتونین که با ورود به قرون جدید، اروپا از دوران تاریک قرون وسطا فاصله میگیره، دور میشه و به عصر روشنگری و دانش قدم میگذاره که در این دوره دانشمندان با کنار گذاشتن باورهای سنتی کلیسا با کشف و مطالعه جهان طبیعی میپردازن. فرانسیس بیکن اعلان میکنه که هدف علم باید افزایش قدرت انسان باشه، که این نگرش جدید علوم تجربی در اولویت قرار میده و زمین ساز رشد و پیشرفت سری علم شه. و همچنان حاکمان بورژوا به دلیل منافعی که این علوم داشتند حمایت‌های گسترده‌ای از دانشمندان به علم میارن. ظهور دانشمندان برجسته. خب درباره ظهور دانشمندان میخوانیم گفته میتونه که در قرون جدید دانشمندان مانند کوپرین، کپلر، گالیله و نیوتن، اینا نقش مهمی در تاریخ تغییر دیدگاه علمی داشتن. خود کوپرینگ با ارائه نظریه خورشید مرکزی دیدگاه زمین محوری به چالش میکشه و همچنین کپلر با محاسبات دقیقی که انجام میده قوانین حرکت سیارات چکار میکنه؟ کشف میکنه. گالیله با تلسکوپ خود جهان آسمانی به دقت بررسی میکنه و پایه‌گذار علم تجربی میشه. نیوتن ای با کشف قانون جاذبه انقلابی در فیزیک ایجاد میکنه که گفته میتونیم دانشمندان با صبر و جسارت با باورهای کهن مقابله میکنم و مبانی علم نوین پایه‌گذاری میکنم. تأثیر عملی علم در جامعه. خوشاگردان عزیز، گفته میتونه که یکی از ویژگی های مهم علم در قرون جدید چی بود؟ تبدیل آن به ابزار تولید و فناوری بود. که گفته میتونین کیمیاگران، خود کیمیاگری و جنگی، گفته میتونین که خود کیمیاگران اینا توانستن باروت بهتر تولید کنن که موجب پیشرفت تجهیزات نظامی پادشاهان شده بود. و همچنین در قسمت ماشین بخار، اختراع این ماشین تحول در صنایع ایجاد کرده بود و موجب افزایش تولید و تجارت شده بود. گفته میتونه این روی کرده عملی علم از مباحث نظری صرف به ابزار کار آمده بود و برای پیشرفت اقتصادی و همچنان نظامی تبدیل شده بود و به رونق بورژوازی و قدرتگیری حاکمان کمک کرده بود. خب تحولات در تاریخ نگاری. در قسمت تحولات شاگردان عزیز در تاریخ نگاری گفته میتونید که مورخان قرون جدید اینا با تغییر نگاه به تاریخ اینا چرا کردن به رشته علمی تر تبدیل شده بودن. و در قسمت توجه به آثار باستانی، دوره های یونان و روم باستان که در قرون وسطا با عنوان دوران شرک و بت پرستی دیده میشد دوباره ارزشمند شده بود. و در قسمت تمرکز بر زندگی عامه مردم میتونیم بگیم که به جای بررسی زندگی پادشاهان شرایط اجتماعی و اقتصادی جامعه مورد مطالعه قرار میگیری. و همچنان در قسمت تحلیل علل و نتایج حوادث یا دلایل نتایج حوادث گفته میتونیم به جایی که ذکر صرف وقایع تلاش کنم اینا روابط میان علت و معلول بررسی میشد و ابزارهای مانند باستانشناسی و سکه‌شناسی برای تحلیل بهتر تاریخ به کار گرفته میشد. نمونه از تاریخ نگاری نوین گفته میتونین که خود کتاب تاریخ انحطاط و سقوط امپراتوری روم نوشته ادوارد گیبون این نمونه برجسته از تاریخ نگاری به سبک جدید بود. و همچنان گفته میتونین که این اثر به جای نقل وقایع به صورت خطی، علل یا دلایل سقوط امپراتوری روم با دقت بررسی میکرد. و خود گیبون با استفاده از شواهد و ابزارهای علمی این روایت واقع بینانه چوکر او از تاریخ ارائه داده بود. در قسمت اهمیت و فرهنگی گفته میتونیم که این کتاب الهام بخش مورخان بعدی بود و تاثیر عمیقی بر روش های تاریخ نگاری گذاشته بود. خوشاگردان عزیز، با عنوان نتیجه گفته میتونیم که قرون جدید نقطه عطفی در تاریخ علم و اندیشه بود که نه تنها دانش را متحول کرد بلکه مسیر تاریخ بشر به کلی تغییر داد. خب رسیدیم به مبحث بعدی درباره تحولات سیاسی اروپا در قرون جدید. میخوانیم گفته میتونیم که در این دوره گفته میتونیم روز روزگاری بوده که خود اروپا در حال چی بوده؟ در حال عبور از دوران قرون وسطا به دنیای جدید بود که امپراتورهای بزرگی همچون بازیگران اصلی یک نمایش صحنه در دست داشتن. اما این نمایش هرگز ثابت نمیمان. اسپانیا که در درخشش بیمانندی داشت چکار میکرد؟ به تدریج جایگاه خود از دست داد و فرانسه ستاره درخشان شد و انگلستان با انقلابهای پرماجرا چهره خود دگرگون کردن. گفته میتونم این داستان حکایت تغییرات است که نه تنها نقشه اروپا بلکه تاریخ جهان را هم تغییر داده بود. خب بحث بعدی در مورد طلوع و زوال امپراتوری اسپانیا هست. خوشاگردان عزیز، گفته میتونین که داستان اسپانیا از سال 1492 میلادی آغاز میشه، زمانی که مسلمانان اندلس شکست میخورن و قاره آمریکا کشف میکنن. شارل کین پادشاه اسپانیا هست که این بر بخش عظیمی از اروپا و مستعمرات آمریکا حکومت میکنه. اسپانیا سرشار از ثروت میشه و نفوذ خود در سراسر جهان گسترش میده. اما خشونت مذهبی، اخراج مسلمانان و تفتیش عقاید پایه‌های این امپراتوری چیکار میکنه؟ متزلزل میکنه و قیام مردم هلند، شکست نیروی دریایی از انگلستان و از دست دادن کنترل بر مستعمرات پایان قدرت اسپانیا رقم میزنه. داستان اوج و افول یک امپراتوری، یعنی سقوط یک امپراتور میگه. گفته میتونین که فرانسه با اقتصاد قدرتمند و سیاستمدارانی برجسته مانند ریشلیو و مزارین راه خود به سمت برتری هموار میکنه. لوی 14 هم که به پادشاه آفتاب مشهور بود، ای با قدرت بی سابقه حکمرانی میکنه. که هنر، معماری و فرهنگ در فرانسه چکار میشه؟ شکوفا میشه. اما هزینه های سنگین دربار و جنگ های مداوم باعث کاهش قدرت فرانسه و اواخر سلطنت او میشه. همچنان گفته میتونیم اگرچه فرانسه در اوج بود، اما روابط متشنج با همسایگان و سیاست های پرهزینه مردم را به سطوح آورده بود. انقلاب در انگلستان. در ادامه گفته میتونیم که انگلستان در آغاز قرون جدید صحنه نبرد میان پادشاهان و پارلمان بود، که پارلمان با قانون در سال 1628 میلادی ای به چارلز اول اعلان میشه که اون نمیتونه قدرت مطلق داشته باشه، که قانون به جنگ داخلی میانجامه و در نهایت چارلز اعدام میشه و کرامول فرمانده قوی جمهوری رو تأسیس میکنه و ارتش انگلستان مدرن نمیسازه. اما این دوران طولانی نبود و با مرگ کرامول سلطنت بازگشت میکنه و این تحولات انگلستان به سوی نظامی پایدارتر و پارلمان تر هدایت میکنه. روسیه به رویای پتر کبیر. خب گفته میتونی که پتر کبیر یکی از بزرگترین رهبران روسیه، با رویاهایش کشور خود دیگرگون میکنه و او ارتش مدرن میسازه و روسیه با تکنولوژی های غربی آشنا میکنه. تلاش های او برای دسترسی به آبهای گرم، تجارت و دریانوردی روسیه رو تقویه میکنه. پتر همچنین فرهنگ اروپایی رو وارد روسیه میکنه که این کشور به یکی از قدرت های بزرگ جهان تبدیل میکنه. روسیه با پتر کبیر راه نو برای حضور در عرصه بین المللی آغاز میکنه. و آخرین مبحث چی هسته؟ ظهور دولت های جدید. خب در قسمت ظهور دولت های جدید شاگردان عزیز گفته میتونیم که در پایان قرون جدید نقشه اروپا تغییرات بسیاری به خود میگیره، که اسپانیا و عثمانی که زمان قدرت های بزرگ بودن جای خود به دولت های جدید میدن. خود پروسیا، آلمان و اتریش با توسعه قلمرو و ایجاد ارتش های قدرتمند با بازیگران اصلی اروپا تبدیل میشن، که تغییرات زمینه ساز شکل گیری جهان مدرن میشه و داستان اروپا در قرون جدید حکایت تلاش، رقابت و تحولات است که هنوز هم پیامدهای آن در جهان احساس میشه. خوشاگردان عزیز، ای بود درس امروز ما. رسیدیم به خلاصه درس. در قسمت خلاصه گفته میتونین که درس امروز چی یاد گرفتیم. درس امروز نشان داد که قرون جدید در اروپا دورانی از تحولات بزرگ علمی، فکری و سیاسی بود. دانشمندان همچون نیوتن و گالیله با یافته های خود روشنگری رقم زدن و پایه های علم مدرن بنا کردن. انقلاب های انگلستان و اقدامات پتر کبیر در روسیه نشان دهنده تحولات سیاسی بود که نقشه اروپا را تغییر داده بود. همچنین گفته میتونین که تحول در تاریخ نگاری و بازگشت با آثار باستانی روی کرد علمی تحلیل به مطالعه تاریخ در وجود آورده بود، که این دوره نشانگر قدرت تفکر و علم در تغییر مسیر تاریخ بود. خوشاگردان عزیز، درس ما تمام شد. رسیدیم به فعالیت صنفی. در قسمت فعالیت صنفی سه سوال گنجانیده شده. من سوالات رو میخوانم، شما پاسخ بدیم. سوال اول، تأثیر اختراعات علمی بر اقتصاد اروپا چی بود؟ تأثیر اختراعات علمی بر اقتصاد اروپا چی بود؟ آفرین. اختراعات علمی تولید و صنعت متحول کرده بود و اقتصاد مدرن ساخته بود. سوال دوم، چهار نابغه علمی این دوره چه کسانی بودند؟ چهار نابغه علمی این دوره چه کسانی بودند؟ آفرین، نیوتن، گالیله، کوپرینگ و کپلر. اینا چهار نابغه علمی مربوط به این دوره می‌شدند. و سوال آخر، چرا انگلستان شاهد جنگ‌های داخلی شد؟ چرا انگلستان شاهد جنگ‌های داخلی شد؟ به خاطر اختلافات میان پادشاهان و پارلمان بر سر قدرت. خب شاگردان عزیز، رسیدیم به قسمت کارخانگی. در قسمت کارخانگی دو سوال گنجانیده شده. من سوالات رو میخوانم، شما کتابچه و قلم بگیریم و سوالات رو یادداشت کنیم. سوال اول، درباره نقش پتر کبیر در مدرن سازی روسیه تحقیق میکنیم. درباره نقش پتر کبیر در مدرن سازی روسیه تحقیق میکنید. سوال دوم، مقاله درباره تاثیر فلسفه نوین بر جامعه اروپا بنویسید. مقاله درباره تاثیر فلسفه نوین بر جامعه اروپا بنویسید. خب شاگردان عزیز، این بود کارخانگی شما. حتما کارخانگی قبل از که ما وارد جلسه بعدی بشیم، کارخانگی انجام داده باشیم و میتونیم از کتاب درسی استفاده کنیم. خب شاگردان عزیز، درس آینده با انقلاب صنعتی انگلستان و تشکیل دولت عثمانی خواهیم خواند. شاگردان عزیز، تشکر از اینکه تا این مرحله همراه ما بودید و به بخش مهمی از تاریخ اروپا ما امروز بررسی کردیم. امیدوارم که این درس الهام بخش برای شما بوده باشد تا نقش دانش و سیاست در شکل‌دهی جهان بهتر درک کنید. تا دیدار دیگر، خدا نگهدار.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
السلام علیکم شاگردان عزیز، وقت همه شما بخیر. امید که جور و ساعت و سلامت باشید. به یک جلسه دیگر از مضمون تاریخ صنف 12 شما را خوش آمد میگیم. امروز به یکی از مهمترین وقایع تاریخی جهان، یعنی حمله ژاپن به هند و چین، تشکیل سازمان ملل متحد و تبدیل ژاپن به یک قدرت صنعتی میپردازیم. این درس از تاریخ نشان دهنده تغییرات عظیم و تاثیرات عمیق جنگ ها بر سیاست و اقتصاد جهانی است. پس همراه ما باشید تا با جزئیات این موضوع را آشنا بشیم، که شامل صفحات 153 الی 163 کتاب درسی شما میشه. خب شاگردان عزیز، در ابتدا اهداف درس یادآوری میکنیم. مفتم میتونید که در این درس اهداف زیر را دنبال خواهید کرد: بررسی دلایل و پیامدهای حملات ژاپن به شرق آسیا، تحلیل نقش سازمان ملل متحد و در حفظ صلح جهانی، همچنان درک چگونگی تبدیل ژاپن به یک قدرت صنعتی پس از جنگ جهانی دوم، موضوعاتی هست که در این جلسه با همدیگر خواهید خوان. خب مرور بر درس گذشته داریم. خب شاگردان عزیز، گفته میتونین که در درس قبل درباره دلایل و پیامدهای جنگ جهانی اول و دوم پرداختیم و گفتیم جنگ جهانی اول و دوم از بزرگترین و مخربترین رویدادهای تاریخ معاصر بودند و تاثیرات عمیقی بر جهان داشتند. جنگ جهانی اول به دلیل رقابت‌های اقتصادی، نظامی و ملی‌گرایی به وقوع پیوست که این جنگ در سال 1918 با ویرانی‌های گسترده‌ای به پایان رسید و در دهه 1930 بود که بحران اقتصادی آلمان با قدرت‌گیری هیتلر و آغاز جنگ جهانی دوم آغاز شده بود. و همچنان جنگ جهانی دوم میلیون ها قربانی بر جا گذاشت و تحولات عظیمی در نقشه سیاسی و اقتصادی جهان به همراه داشت. و گفت یاد گرفتیم در کل که پایان جنگ دوم و شکست آلمان زمین ساز تشکیل سازمان ملل متحد شده بود تا از وقوع جنگ های مشابه جلوگیری شود. موضوعاتی بود که در جلسه قبلی خوانده بودیم. خب اولین مبحثی که در درس جدید با هم دیگر خواهیم خوان، حمله ژاپن به هند و چین هست. خب شاگردان عزیز، گفته میتونین که در حالی که هیتلر در اروپا مشغول جنگ بود، ژاپنیا در شرق آسیا به فتوحات خود ادامه میدادن و در سال 1932 میلادی بود که ژاپن منچوری را تصرف کردن و 1937 جنگ میان ژاپن و چین آغاز شد که به تسخیر پکن و یک چهارم چین توسط ژاپن منجر شد. و همچنین چین مقاومت میکنه، پایتخت خود بیگان یانگ تسه منتقل میکنه و در 1939 هسته که ژاپن جزایر هانیان و برخی جزایر کوچک نزدیک هندوچین چکار میکنه؟ تصرف میکنه که تهدید جدی برای تدارکات انگلیسی در بر داره. واکنش آمریکا و حمله به پرل هاربر. گفته میتونین که در پاسخ به این تهدیدها ایالات متحده روابط تجارتی خود با ژاپن چکار میکنه؟ قطع میکنه. و در دسامبر 1941 هست که ژاپنی ها و پایگاه های آمریکایی در هوایی همچنان فلیپین و سنگاپور حمله میکنن که حمله به پرل هاربر باعث کشته شدن 3500 نفر و همچنان تخریب 18 کشتی جنگی و 180 هواپیما میشه که این حمله موجب میشه تا آمریکا وارد جنگ جهانی دوم بشه. پیشروی ژاپن و واکنش متفقین. متفقین کسایی میگن که با هم متحد هستن. گفته میتونین که پس از حمله به پرل هاربر ژاپن موفق میشه مناطق زیادی از شرق آسیا رو تصرف کنه. به تا اوایل 1942 ژاپنی ها بر مناطق مانند برمه، جزایر، ویک و فیلیپی اینا تسلط دارن و در اقیانوس آرام نیروهای آمریکایی و استرالیایی به مقابله با ژاپن ها میپردازن و پیشروی ژاپن را متوقف میکنن که در جوان 1942 هست که در نبرد میدوی آمریکا میتونه پیروزی بزرگ به دست بیاره. خب مبحث بعدی شکست محور در جبهه های مختلف. گفته میتونین که در سال در سال 1942 هست که حملات شدید نیروهای شوروی باعث عقب نشینی آلمان در جبهه شرق میشه و در همین موقعیت هست، در همین زمان هست که نیروهای متفقین در شمال آفریقا چون میکنن پیشروی میکنن کسایی که با هم متحد هستن و در 1944 میلادی هست که نیروهای متفقین از نرماندی وارد فرانسه میشن و پاریس آزاد میکنن که با پیشروی ارتش شوروی به برلین هیلتر خودکشی میکنه و آلمان تسلیم میشه. پایان جنگ و تسلیم ژاپن. گفته میتونیم که جنگ با ژاپن ادامه داشت تا ای که چیکار میشه؟ در آگوست 1945 آمریکا دو بمب اتمی بر روی هیروشیما و ناگاساکی میاندازه و پس از این حمله هست که حملات و کشته شدن ده ها هزار نفر هست که ژاپن در دوم سپتامبر 1945 تسلیم میشه و با پایان جنگ خسارات فراوانی به بشریت وارد میشه و حدود 50 میلیون نفر کشته میشن و اقتصاد بسیاری از کشورهای جهان نابود میشه که جنگ جهانی دوم پایان میافه و نظم جهانی جدید شکل میگیره. تشکیل سازمان ملل متحد. خب شاگردان عزیز، در قسمت تشکیل سازمان ملل متحد گفته میتونیم که پس از پایان جنگ جهانی دوم چیکار میشه؟ پس از پایان جنگ جهانی دوم به انحلال جامعه ملل نمایندگان کشورهای متفق گرد هم میایم تا درباره وضعیت جهان پس از جنگ و ایجاد یک سازمان جهانی برای چی؟ برای حفظ صلح و همکاری تصمیم گیری کنم که در نتیجه تصمیم گرفته میشه که سازمان ملل متحد تأسیس شد. تصویب منشور سازمان ملل. گفته میتونید در سال 1945 هست که نمایندگان 50 کشور متفق در سان فرانسیسکو گرد هم میایم و منشور سازمان ملل متحد تدوین میکنم که این منشور شامل 19 فصل و 111 ماه هسته و بر اهمیت صلح، حقوق، برابر و حاکمیت ملت ها تاکید میکنه. اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری نیز با عنوان جزی از منشور به تصویب میرسه. حالا میخوانیم ساختار سازمان ملل متحد. گفته میتونه که سازمان ملل متحد دارای شورای عمومی هسته که از نمایندگان تمام کشورها عضو تشکیل میشه، اما قدرت واقعی در دست شورای امنیت هسته که 5 کشور دائمی، ایالات متحده، انگلستان، فرانسه، روسیه و چین در این عضویت دارن و این کشورها حق و تون دارن و سایر ارکان سازمان شامل شورای اقتصادی اجتماعی و دیوان بین المللی دادگستری میشن. اقدامات پیش زمینه و نتیجه گیری. گفته میتونیم تشکیل سازمان ملل متحد حاصل تلاش ها و توافقات مختلف پیشین از جمله اعلامیه های متحدین، منشور آتلانتیک و کنفرانس های مسکو تهران و همچنان سان فرانسیسکو هست که این سازمان به منظور حفظ صلح، ترویج حقوق بشر و توسعه همکاری بین المللی تأسیس میشه و در تلاش هست تا به اهداف جهانی و بین المللی دست بیابه. مبحث بعدی ما چی هسته؟ مبحث بعدی تبدیل شدن ژاپن به یک قدرت صنعتی. خب شاگردان عزیز، درباره تبدیل شدن ژاپن به یک قدرت صنعتی میخونید که آخرین مبحث امروز ما هسته. گفته میتونیم که روز روزگاری در همین سرزمین ژاپن در سال 661 قبل از میلاد نخستین امپراتوری بر تخت مینشینه که این امپراتور قدرت فراوانی داره که نه تنها فرمان روا هسته ای، بلکه از نظر مذهبی بر مردم تسلط پیدا میکنه. اما در قرون وسطا برای ژاپن دوره پر از چالش هسته که سامورایی ها که ابتدا با عنوان گارد امپراتوری شناخته میشدن به تدریج بر کشور مسلط میشن و ژاپن به یک حکومت فیودالی تبدیل میکنن که این وضعیت کشور ضعیف و عقب‌مانده میکنه. اما تاریخ ژاپن تنها با این داستان ها معدود نمیشه که در سال 1868 میلادی هست امپراتوری موتسو هیتو به تخت مینشینه و دوره جدیدی به نام موچی آغاز میکنه که این دوره عصر اصلاحات بزرگ در سیستم اداری و نظامی کشور هسته که ژاپن به سمت یک قدرت جهانی هدایت میده. ژاپن به سمت قدرت صنعتی. گفتم میتونه که ژاپن نه تنها در میدانهای جنگ جهانی اول و دوم حضور داشت، بلکه در این میدانها پیروز شده بود و جنگهای متعددی با چین و همچنین روسیه به نفع ژاپن تمام شده بود و این کشورها توانستن سرزمینهای همچون کره، تایوان و جزیره سخالین به قلمرو خود اضافه کنند و این پیروزی ها ژاپن به یک قدرت منطقه‌ای، اقتصادی و نظامی تبدیل کرد. اما این تمام داستان نبود. یعنی پس از شکست آلمان در جنگ جهانی اول، ژاپن برای صنعتی شدن تلاش های زیادی انجام داده بود و کشور با آلمان و کشورهای اروپایی نگاه میکرد و همچنین تا آنها چکار کنه؟ تا آنها از کشورها علم و فناوری جدید بیاموزن و به سرعت ژاپن به یک قدرت اقتصادی و همچنین نظامی تبدیل بشه که دیگر قدرت‌های بزرگ منطقه نمیتوانستن آنها را نادیده بگیرن. خب رشد چی میخوانیم؟ رشد صنعتی ژاپن و همچنین موفقیت‌های چشمگیر. خب در قسمت رشد صنعتی ژاپن و موفقیت‌های چشمگیر شاگردان عزیز گفته میتونیم در این قسمت که چیکار هسته؟ تا سال 2005 هسته که در کل ژاپن با عنوان دولت قدرت اقتصادی و بزرگ شناخته میشه. یعنی این نکته جالبی هست که ژاپن روند صنعتی شدن خود به طور تدریجی آغاز میکنه که ابتدا به سراغ صنایع ساده میره و سپس به سمت صنایع پیچیده‌تر و پیشرفته‌تر حرکت میکنه و از صنایع سبک آغاز میکنه و بعد به سراغ صنایع سنگین میره و از فناوری‌های پیشرفته بهره‌برداری میکنه. همین هست که در سال 2005 ژاپن با عنوان دومین قدرت اقتصادی بزرگ جهان شناخته میشه و با تولیدات ارزش 4.5 تریلیون دلار در آسیا به رتبه اول میرسه. هرچند گفته میتونیم این کشور منابع طبیعی محدودی داشت، اما با سرمایه گذاری در فناوری های پیشرفته به یک از کشورهای پیشرفته صنعتی جهان تبدیل شد و محصولات صادراتی عمده ژاپن شامل تجهیزات حمل و نقل، خودرو، صنایع الکترونیکی، ماشین آلات و کشتی سازی بود و شرکت های موتورسازی همچون تویوتا، هوندا، نیسان و میتسوبیشی اینا چیکار میکنن؟ در سراسر جهان شناخته میشن و معتبر هستن و این داستان موفقیت ژاپن نشان میده که چگونه این کشور در مدت زمان کوتاهی توانست به یکی از قدرت‌های صنعتی بزرگ جهان تبدیل بشه. خب شاگردان عزیز، به صورت خلاصه گفته میتونیم که در این درس به تغییرات عمده‌ای که پس از جنگ جهانی دوم در شرق آسیا و جهان رخ داد پرداخته. ژاپن با عنوان یکی از متجاوزان اصلی بخش بزرگی از شرق آسیا تحت کنترل خود داشتند و واکنش آمریکا و بمباران اتمی منجر به پایان جنگ و تسلیم ژاپن شد. تشکیل سازمان ملل متحد نقطه عطفی در تاریخ جهان بود که برای حفظ صلح و جلوگیری از جنگ‌های آتی ایجاد شده بود. همچنان گفتیم که ژاپن پس از جنگ با تلاش‌های فراوان به یک قدرت صنعتی بزرگ تبدیل شده بود و توانست در اقتصاد جهانی جایگاه ویژه‌ای کسب کند. خب این خلاصه درس رسیدیم خلاص سراغ فعالیت صنفی. در قسمت فعالیت صنفی سه سوال گنجانیده شده. ما سوالات میخوانم شما پاسخ بده. سوال اول، چه عواملی باعث حمله ژاپن به شرق آسیا شد؟ آفرین. نیاز به منابع طبیعی و گسترش نفوذ در منطقه بود، یه عواملی بود. و همچنین سوال دوم، چگونه سازمان ملل متحد تشکیل شد؟ چگونه سازمان ملل متحد تشکیل شد؟ آفرین، پس از جنگ جهانی دوم نمایندگان 50 کشور منشور سازمان ملل در سان فرانسیسکو تصویب کردند. سوال سوم، ژاپن پس از جنگ جهانی دوم چگونه به یک قدرت صنعتی تبدیل شد؟ ژاپن پس از جنگ جهانی دوم چگونه به یک قدرت صنعتی تبدیل شد؟ آفرین، بسیار عالی. با بهره‌گیری از فناوری‌های غربی و متمرکز بر رشد صنعتی و اقتصادی. خب، کار خانگی. خب شاگردان عزیز، در قسمت کار خانگی شما دو سوال گنجانیده شده. من سوالات رو می‌خوانم، شما کتابچه و قلم بگیرید و سوالات رو یادداشت کنیم. سوال اول، تحقیق می‌کنیم که چرا تشکیل سازمان ملل متحد از اهمیت بالای برخوردار بود. سوال دوم، نمونه ای از پیشرفت‌های صنعتی ژاپن پس از جنگ جهانی دوم توضیح دهید. این بود کار خانگی شما. برسیدیم به قسمت درس بعدی. خب شاگردان عزیز، در درس آینده به فروپاشی اتحاد شوروی و جمهوری فدرالی آلمان می‌پردازیم. خب شاگردان عزیز، برنامه امروز ما به پایان رسید. امیدواریم از این درس بهره کافی برده باشید و این مطلب برای شما الهام بخش باشد. تا برنامه بعدی شما رو به خداوند یکتا می‌سپاریم. خدا نگهدار.
مهمان آزادی.
سلام، فرشته نگاه هستم و شما را به مهمان آزادی خوش آمدید میگم. مهمان امروز ما بانوی است که میگه در 4 سال گذشته همه دستاوردهایش را از دست داده، اما با وجود همه سختی ها هنوز اهداف بلند داره و امیدش برای آینده روشن زنده است. او به جوانان افغان پیام میده که هر چقدر شرایط دشوار باشه امید خود را از دست ندهید و برای روزهای بهتر همیشه تلاش کنید. بیاین که بیشتر از خودشان بشنویم. سلام به شما، تشکر از اینکه دعوت ما را پذیرفتین و در مهمان آزادی هستین. خدا به شنونده های رادیو آزادی معرفی کنین.
فرشته جان نازنین، اول سلام به خود، وقت همگی بخیر. لیدا هستم، لیدا جسور هستم، از سرزمین پر از درد و امید.
خب لیدا جان، خوشحال هستیم که در مهمان آزادی خودت با خود داریم. چرا میگی از سرزمین درد و امید؟ یک کم از زندگیت بر ما بگو. در خانواده کی ها هستن؟ درس خواندی نخواندی؟ اگه خواندی چی خواندی و تا کجا خواندی؟
درد و امید از خاطر میگم که وطن ما را همگی میفهمه که پر از درد است، اما ما دختره افغان در دل ما امید داریم. از صبحی شروع کنم، از هم طفولیت وقتی که مکتب میخواندم دوست داشتم که همه چیزها را یاد بگیرم، بفهمم و تغییر بیارم در خودم. وقتی که خود بودم در آل کانوز مسئله معنی عدالت را نمیتونستم درست درک کنم، اما همیشه به دل آرزو داشتم که نظر به شرایط کشور مروض صدای حق باشم. همیشه به شوق کتاب میخوندم در مکتب، در مقابل همه سختی های درس ها و رفتار نادرست استادایم با دل قوی و بسیار وجرت پیش میرفتم. در فامیل ما شکر پدرم است، مادرم است و 5 خواهر و 3 برادر هستیم که همیشه پدر و مادرم و خواهر برادرم حامیم بودم. ولی یک کدام حامی دیگه ندارم. اول خدا دوم همی فامیلم تشویقم میکنن، برام همیشه یادآور میشن که آن هیچ مانعی بزرگتر از اراده خود انسان نیست. ما وقتی که اراده داشته باشم میتونم موفق تام دختر بودن ما مانع پیشرفت ما نمیشه. شاگرد تنبل نبودم، زیاد به کنفرانس علاقه داشتم، به کنفرانس ها زیاد اشتراک میکردم، میتونستم با جرأت اما حرف خود بزنم و زیاد سر خود باور داشتم.
لیدو جان، گفتی که همیشه میخواستی صدای عدالت باشی. مکتب آیا به اتمام رساندی و ای که میخواستی صدای حق و عدالت باشی، در این راستا چی کردی؟ درس خواندی یا ای یک آرزو است که هنوز به دنبالش هستی؟
فرشته جان، ما پسند که 12 مکتب خوندیم و نمرات خوب داشتم، دستان خود سامل شدم، دستان خود فارغ شدم و سنفارا بخاطر علاقه زیاده که داشتم امتحان میدادم و با سنف بالاتر میشیدم. و امتحان کنکور دادم، نتیجه مثبت بود. در رشته ادبیات انگلیسی ولایت غزنی کامیاب شدم، اما متاسفانه به خاطر شرایط مرا نموندن که برم درس موجه ادامه بدم و پدرم پیشنهاد کرد که باید شخصی بخونم. پدرم زیاد علاقه به این داشت که من باید طب بخونم، یعنی هر رقم که میشه من باید طب بخونم. مگر متاسفانه من اصلا علاقه به رشته طبی ندارم، یا بهتر همی بگویم که دل نازک دارم، نمیتونم با خون و پانسمان و بخیه و عملیات سرکار داشته باشم. من قبول نشدم. از خوردی آرزو داشتم که، یعنی زیاد دلم میخواست، آرزو داشتم و آرزو دارم هنوزم که خبرنگار شوم. رشته ژورنالیسم زیاد دوست داشتم که هنوزم زیاد دوست دارم، چون میخواستم صدای مردم باشم، خصوصا صدای زنایی که در سکوت خود رنج میبرن. اما بعدها این دفعه میدونم که یعنی اگه واقعا ما میخواییم صدای حق زنها باشم و از حق زنها دفاع کنم و به خاطر عدالت قدم بزنم و باید از قانون بفهمم، باید قانون یاد بگیرم، باید خاطر رشته حقوق انتخاب کنم. و بالاخره نتیجه به این شد که من از دانشگاه شخصی رفتم در رشته حقوق ثبت نام کردم، امتحان گرفتم و کامیاب شدم و شروع کردم. و سمستر شش خواندم که متاسفانه طالبا یا بگویم گروه جهل در کشور مسلط رو درس ها متوقف شد، دانشگاه برای دخترها بسته شد. وقتی که من دانشگاه رو شروع کردم احساس میکردم که من برای آینده زیاد نزدیک شدم، با عشق علاقه درس میخواندم و تعریف نباشه نمرات من همیشه عالی بود و اما اسنادهای که تقدیر شدیم از طرف دانشکده دانشگاه همش پیش من و باور داشتم که همه روز من میتونم مدافع حق زنها باشم و صدای عدالت باشم. اما وقت که دانشگاه بسته شد فکر کردم آرزوهایم و تلاشهایم همه گیز در صفر شد و در یک لحظه همه گیز خاموش شد.
از بسته شدن پنتون ها در افغانستان تحت حاکمیت طالبا تقریبا چیز کم 4 سال میگذره. در این مدت خودت چی کردی لیدا جان؟ در این مدت 3.5 سال یا نزدیک و 4 سال مصروفیت های چی است؟ فعالیت های خودت چی است؟ با او شوق علاقه که درس میخوندی، خب یک کم برم بگو که در این مدت چی میکنی، چی کارهای را روی دست داری؟
فرشته جان در 4 سال به سرنوش دستم در خانه هستم. متاسفانه ایچ وظیفه و ایچ یعنی کدام مصروفیت ندارم. مصروف کار خانه هستم بگویم، یعنی اما قدر شده که من خواندم آن دیش به نتیجه شده در خانه موندم. دیگه یک مدت در یک مکتب شخصی می رفتم تدریس میکردم، اما متاسفانه او مکتب وقتی که ما را کوچه اجباری داد طالبا خانه ما دور شد دیگه از مکتب، باز من دیگه نتونستم ادامه بدم. از این منطقه بسیار از منطقه دور ما رفتیم و در جریان از این که من درس میخواندم دانشگاه در یک نهاد کاروان جوانان بود، رضاکارانه فعالیت میکردم، به جوانان برنامه های انگلیسی برگزار میکردیم و یک گروه دخترهایی را برگزار کردیم، دخترها و بچه های جوانی تشویقشان میکردیم، با هم امید میساختیم و برنامه میساختیم و وعده یک کورس من حیث مدیر فعالیت میکردم. و قسمتی که در یک کاروان نهاد زوانه ما کار میکردم یکی از بهترین بخشای زندگی بود. و وقتی که به خاطر فعالیت های مثلا از تقدیر گرفتم، یعنی زیاد خوشحال شدیم و حس میکردم زحمت هایم به نتیجه نمونده. بالاخره برای 4 سال که حالا ما بیکار هستم، متاسفانه بگویم یا بدبختانه بگویم، کشور ما کشور چی میگن، باید یک اسپانسر قوی پشت داشته باشی. سپر ما مسلمان هستیم، اسپانسر ما خدا جان هست، فامیل ما هست، اما بدون از او شاید فامیده باشیم، یعنی عدد من
بله.
و یک واسه قوی باید داشته باشی که در یک نهاد برای خود وظیفه پیدا کنی، در یک جایی که زیاد دخترهایی از همیال من بشناسیم که حتی 50% من درس نخوندم، 50% من جرات ندارم، 50% من نمیتونم گپ بزنم، خط قلم ندارم، اما در بهترین نهادها امیال وظیفه دارم، بهترین معاش دارم، ما و امثال دخترای مثل ما از مکر دخترای با استعداد در افغانستان زیاد است که من نشنستم انوال بکار در خانه به سرنوشت هستم و بسته بگید جاشم.
بله.
دیگه خود از سیرت بکار است در خانه.
خب لیدو جان، هستن دخترایی که پس از اینکه محروم شدن از آموزش، اونا راه‌های و گزینه‌های دیگر انتخاب کردن. یکی از او ادامه درس از طریق آنلاین یا از راه دور بوده. با خودت این موقع مساعد نشد که خودت بتونی از طریق آنلاین درس بخونی، رشته تا ادامه بدی یا رشته دیگر بخوای انتخاب کنی و آنلاین اقلا مصروف درس باشی؟
متاسفانه من زیاد تلاش کردم بگویم تلاش کردم دخترهایی را میشناسم که امیال از طریق آنلاین درس خوندن و گفتم از طریق وظیفه شدن و درس میخوانن و از طریق همون نهاده که از طریق نهاده که آنلاین درس میخوانن به ماهانه برشان مصارف هم پرداخته میشه. خود درس رسم مصارف شذرورت نداشتم، فقط میخواستم یک مصروفیت باشه که ما درس هم ادامه بسم. زیاد تلاش کردم، از پیشم پرسان کردم، من نمتست کنم مردم بسیار بخیل هستن، پرسان کردم که دقیق لینک هم و جایی که آنلاین درس میخوانه نبرم بگوین که وقت تمام کنیم یا چی طریق شما پیش رستیم طریق شما بگوین. زیاد تلاش کردم، یعنی اگر من وقت تلاش خود ما بگویم دلم زیاد کفت میکنم، به ایچ کدامش نتیجه مثبت نگرفتم. نتیجه موفق شدم که من اصلا کورس آنلاین در یک دانشگاه آنلاین ثبت نام کنم و درس ایدام بکنم، اما بازم ناامید نشدم. یگانه و کلید موفقیت من اینه نیست، یعنی من تا این روز اگر ناامید نشدم، اگر هنوز هم امیدوار هستم با وجودی که من در یک جایی زندگی میکنم که دخترهای دیگه آل شاید اگر صدای من را بشنوند فکر نکنند که من شاید هیچ تختی به زندگی ندیم، سراسر من امیدواری دارم یا کدام پشتیبانی بزرگ در پشت من هست که من بسیار امتا با جرأت میتونم گپ بزنم. دل ما پر از درد است، اما نمیشه که من درد ما باید بیان کنم دیگران را مایش بسازم. بسازم که در جایی هستم که ایچ یعنی فعالیت نیست، ایچ کار نیست، ایچ پیشرفت نیست، ماندیم و نمیدیم چهار سال مدرسه پس رفت کردیم و پیشرفت نیست.
لیدو جان، در چهار سال خوب گفتی که تلاشاید بخاطر از این که بتونی در عرصه رشته که خواندی رشد کنی او نتیجه نداده، اما خودت بخاطر از این که امیدوار بمانی، بخاطر از این که علاقه به خواندن داشتی و داری، چی کردی؟ آیا می نویسی؟ آیا مطالعه می کنی؟ اما برنامه های انگیزشی را که خودت تهیه می کردی، آیا پیش خود برنامه ریزی هایی داری برای آینده؟ یک کمی برام بگو.
پرشتا جان مطالعه میکنم زیاد، بیشترم گفتم بخونم، مطالعه کنم، باور کنم، اگر ما به جایی هم نرسیم، اگر ایش دروازه برای ما باز نشه، ما دختره افغانی که داخل افغانستان هستیم، روزی میرسیم ما دوباره بتونیم درس بخونیم و در صف نخست خدا قرار بتیم، با قلب پر از امید و قلب پر از ایمان و چشم پر از امید و هیچ کس نمیتونه چراغ درونی ما را خاموش بسازه. با مطالعه میتونیم مثلا یاد بگیریم، مطالعه کنیم، یاد بگیریم و همیشه ایمان ما به خداوند باید قوی باشه. من زیاد مطالعه میکنم، بعضی اوقات که زیاد بیانه فشار میاره، سختی ها، افسردگی ها، دلم که زیاد میگیره نوشته میکنم. دیگه ای که در جریان ازی که من کار بدم، من یک جای یک چند وقت رفتم یک کورس دیگه دختره اشتراک کردم، باز ما زیاد در خانه افترده شده بودم، باز مادرم مرا اونجا روان کرد، من رفتم بیتوزی را یاد گرفتم، رفتم بیتوزی را یاد گرفتم و دیگه ای که رفتم مدرسه قرآن شریف با تجوید من وقت پیش بودم، متاسفانه به مدرسه بسته شد. دیگه ای که اینا بود رفتم دیگه توکل به خدا گفته شیشتیم.
لیدا جان، خودت گفتی که در این وقت یک هنر نو هم یاد گرفتی که بیگ دوزی بود، این چقدر طول کشید و این چقدر خودش بر خودت یک فعالیت نو، یک احساس، یک هنر نو بود؟
5 ماه تقریبا رفتم، باید زیادتر می رفتم، اما چون شاگردا به خاطر اقتصاد ضعیف نتونستن که ادامه بدن، بازم شاگرد که کم شد، بازم کورس هم متوقف شد دیگه. من در 5 ماه رفتم، اما تا حد که تانستم یاد گرفتم، خوب شد و گفته افتاد ما یعنی در وقت کم تنسی تستنجی ها براو شد بر من خوب بودم اما ایش وقت بخاطر از این یعنی از این طریق من نتونستم کنم درآمد داشته باشم بخاطر که زیاد شد دیگه همی باید دیدم زیاد شد و دیگه هر کس در خانه باید میدوخت و باید جای روان میکرد و میفروخت باز من دیگه چون مصروف کار خانه هستم تمام مسئولیت خانه سر خودم هست دیگه من وقت مطالعه میکردم دیگه نمیتونستم که دوزم و به فروش بونم ما فقط هم قرار شدم که یاد بگیرم یک هنر را از بیکاری کردنم برم یاد بگیرم که یادم گرفتم دیگه زیاد به مقصد دخترها که یاد گرفتن و از این همی طریق آل درآمد دارن گفتن خود استاد ما زیاد باید دخت روان کرد طرف بدخشان چون ما از بدخشان هستیم یعنی منطقای دور دستش به فروش رفتند
با برخی از دخترایی که محروم از آموزش هستند وقتی که ما صحبت میکنیم کسایی که به خصوص در پانتون بودن اونا میگن که اکنون با نحو فشارها از خانواده و اجتماع یا جامعه قرار دارن که باید عروسی کنن خانواده بسازن چون 4 سال است که به سرنوشت هستن خودت با همچو فشارهای خو روبرو نشدی؟
به نظر من در افغانستان یعنی او ایچ او تو دختر نیست که فشار سرش نامده باشه هم دردوار است هم خنددار یعنی ایچ قسمم نشده که تا امروز من نشنیده باشم که تو باید آرسی کنی وقتی آرسی کن ایچ قسمم نشده که زیاد سن فشار آورده باشن که تو باید سرش کن آرسی کنی وقتی آرسی کن گفته شده چون عمر است که نگذره دیگه عمر ما روز به روز بالا شده میره و در افغانستان بسیار فکرهای منفی است مردمش بسیار فکر منفی داره فکر میکنن که آنه یک ذره عمر که بالا رفت و دختر پیر شد و ماند و کسی نگرفته شده ای فکر نمیکنن که شاید او نخواست شاید او رد کرد شاید او دیگه هدفا داره به زندگیش زیادتر فامیلیا دیدم که سر دخترش هم فشار میاره از خاطر گپ مردم است که مردم اگر دخترش ماند و استنش پیر شد آرسی نکرد ما شنیدیم از فامیلم کده از دیگراز جست میدیم این به خاطر که خوال خودتر از خود ما مارسی کده زیاد مردم فشار آوردن سرم که تو که نه تو آرسی نکدی که تو آرسی نمیتونی از دخترهای هستو که دستن خود آرسی کده نمیتونی به منطقه یعنی کلانتر شان هستی مانی هر چند سینما بسیار کلان نیست من فکر میکنم هنوز شروع جوانیم هستم باید من لذت ببرم از لیون شد از خود شوهر و اولاد داری قرار بسن فشور میارم تا جایی که یک رسیش دیگه کردم از بس که یکی بسیار اگر تخت دارم زد باز اولا یعنی قطرخ دار نداشتم اما روز به روز فشار زیاد سرم آمد و وضعیت روی من زیاد خراب شد بخاطر گفت مردا بایی که مادرم دیگه پشتی گرفت دیگه از مرد که چیشتن یاد کردم که دختر تو این هم میتونه از خودم کنه مادرم خوب جواب شنه داد اولاد ماست در خانه ماست از خودم نام میخوره از جای در خانه ماست دل شما رو چی بکنم بگیرد و نمیتونه آرسی مگر سر دختره افغان زیاد بشاره دختر آرسی
لیدا جان به نظر خود چقدر مهم است که دخترها در خانواده های خود آمی و پشتیوانه داشته باشند مثل که خودت از مادرت میگی که در پشتت استاد است و از دفاع میکنه در برابر محدودیت ها در برابر صحبت هایی که میشه یا فشارها چقدر مهم است برای یک دختر که او آمی و پشتیوانه در خانواده در جامعه داشته باشه
100% ضرور است. برای دختر 100% ضرور است که آمی داشته باشه چون دختر در افغانستان غیر از فامیلش هیچ آمی دیگه نداره. رویه درست نداره. پریشانی واس کسی برش نشان نمیده. کدام دستاورد نداره. کدام درآمد نداره. اگر پدر مادرم آمیش نباشه دیگه. فکر کنید که او دختر بیخی شکسته میشه. قسمت و ازدواج و روز نکاح به دست خداست به دست خود آدم کنیست نمیشه آدم به خاطر گفت مردم خود بره به یک آدم که یعنی اصلا قابل اعتبار نیست و یعنی دلش نمیخواید که تو دور چی کنم زندگیمش دارد بسیده به خاطر که مردم سرشتب میزنن من زیاد طرفدار ازی هستم که باید خانواده ها آمی دخترایشان باشند، به خاطر که ما دخترها فکر میکنم که مظلوم ترین موجودات روی زمین هستیم. با خصوصا کشور ما یک کشوری است که یعنی قلب کلگی ما، قلب ما دخترای افغانستان لبریز از درد فشار است. اگر پدر مادر و فامیل ما حامی ما نباشه، اگر این روزه جوانا را میبینیم که دست به خود کشی میزنه، اگر ازدواجی صورت میگیره، کل فشارهای استخدامی سرفان میزنه. باید فشار نبیاره. من دوست دارم از اولادشان حمایت کنم، خصوصا از دختراشان. بچه به هر حالت شاید بتانه، بچه میتونه بیرون بره چند دقیقه با رفقاش خوب کنه، میتونه یک مصروفیت به خودش پیدا کنه. ما دخترها هیچ مصروفیتی نداریم، اجازه بیرون رفتن نداریم، اجازه بیرون درآمدن نداریم. و دخترهای مثل من که من دختری هستم که یعنی هیچ دوست خورخنده و هیچ دوستخانه ندارم، دارم در یک سلامالی بسه کدام سمیمی و راست دل و درد دل و شب نشینی و روز گردی ندارم. همیشه 23 خود من در خانه هستم، از پدر مادر من حمایت نکنم، مجبور هستم من دوست بخواست چی بزنم دیگه، من کسی هم ندارم.
بله، و لیدا جان، خودت که یک جوان پرتلاش هستی، علاقه زیاد به درس، به خواندن، به رشد داری، به نظر خودت چقدر مهم است که جوانا به ویژه دخترا تحصیل داشته باشن، اونا مکتب بخونن، اونا سواد داشته باشن، اونا فاکولته بخونن، چقدر مهم است و چرا مهم است؟
زیاد مهم است. و ای که چرا مهم است، به خاطر از این که ما آینده داریم. دخترها اگر نخوانند، افغانستان تنها نیاز بر بچه ها نداره که باید بچه تحصیل کرده داشته باشه، باید دخترهای تحصیل کردن باید باشه. اگر دختر سبار و یعنی زندگی مشترک می داشته باشه، تولید نسل میکنه، اما اولادش طرف مادرش دیگه انگیزه بگیره بخونه که یعنی مادرم تا نسته شرایط سخت درست خان تلاش کرد، طرف مادر خوب دیده اونام بتانن. نمیشه که بگوین که والا ای کشور ما پیشرفت نمیکنه، ای کشور ما قیودات داره، ما به جایی نمیرسیم. متاسفانه دخترهای زیادی هستن که ما در شبکه‌های مجازی میبینم که روز تمام فکر روششان در مصروفیت های ناق، روز تمام پوست و پوست گذاری در باره ازی که فلانی انتقاد، فلانی انتقاد، ماماندمون انتقاد، ماماندمون انتقاد، اون تو دارم من ندارم، من میخوام از اینا چی بازش میانم، هیچ فایده هم نداره، روز گمی بجای از امو برن نیم ساعت مطالعه کنم برشان فایده داره. ما خوش دارم دخترو درس بخونه و برشان بسی از این طبق دل میکنم. گفتم بازم فکر نکنم که من کلم دختری هستم که یعنی زیاد امیدوار هستم، زیاد میگم شد بدون که سختی دیده باشه نیده پارا میزنم. شاید گفتم اندازه من این دختر سختی ندیده باشه که اصلا جیان اینمی گفایی که ما میزنم برمان دلم درد میکنه، بخاطر از این که زیاد گفایی دلم دارم نمیشه که من بگویم دختر دیگه مایوس شون. ما برسان میگم که در مسیر زندگی من یه آموختم که دانه ایچ سایتی نمیکنه، نور درون ما را خاموش کنه. همه جوان ها با ویژه دخترهای افغانستان میگم که ایچ وقت اجازه نکن که ناامیدی در دلشان ریشه بزنه. ناامیدی بدترین چیز است. شاید همه دروازه ها بسته شوه بروی ما، شاید دنیا در مقابل ما بیرحم و بیرحمتر شوه، همه چی در مقابل ما ایستاد شوه، اما ذهن و قلب ما هنوز آزاد است. ذهن و قلب ما کس محدود نساخته. میتونیم مطالعه کنیم، میتونیم یاد بگیریم، به خدا ایمان داشته باشیم. ما نسل خاموش نیستیم، ما نسل صبور، مجبور و امیدوار هستیم. روز میرسه که بخیر همین تلاش های ما گل بته و همون کسایی که امروز سکوت ما را میبینن و بخاطر ما تلاش نمیتونن، فردا میتونن پیروزی ما را ببینن، صدای پیروزی ما را بشنون، ما را تشویق کنن. پس باید قوی باشیم، بلند شویم حتی به اوج ناامیدی. و هیچگاه از دختر بودن ما باید شرم نکنم. وقتی زیاد دخترهایی هستن که میبینم از دختر بودن تا نشرمن، اما باید نشرمن که ما را خدا هست کده که دختر یعنی زندگی، دختر یعنی امید، دختر یعنی پردای روشن. باید به خودشان امید داشته باشد که یک نفر دیگه و نور دیگه از این امید دیگه و انگیز هست. باید زیاد دفعی دستانشان باشن به هر نحوه که میشه، چی آنلاین چی حضوری،
محدودیت سر هم از این نفر نیست. لیدا جان، در آخر اگر برم بگویی، اگر وقت میرسه که بخیر میری دوباره درست میخونی و فاکولتیت به اتمام میرسانی، باز چی در آینده چی برنامه های در سر داری، چی آرزوهای داری، چی اهداف داری که میخوای به او برسی، چی گونه میخوای که باز در آینده خودا میخوای در کجا ببینی؟
که دروازه دانشگاه و مکتب برای دخترها باز شوه و اولش که من میرم رشته حقوق و ادامه میتونم، فقط سه سمستر از اگه مانده چون سمستر شش بودم که بسته شد، هم رشته حقوق من میخواییم ادامه بودم، هم گفتم آرزویی که دارم و دارم دارم داشتم در سابق و هنوز هم دارم، یعنی همیشه در دلم اینه امید هست دیگه که باید بخونم. من رشته ژورنالیسم به اندازه دوست دارم، بخیر در پلوی حقوق مرسی جورنالیزم رو میخواییم ادامه بتونم، در اینمی بخش میخواییم وزیفه ایدرا کنم، بخطوری که از خود ترکی شرط داشتیم میخواییم به اینمی آرزویم برستم، هر رقم که میشه دیگه، اگر تا امروز ناامید نشدیم و استادگی کردیم و جنگ گیریم و پشت گفت مردم نگشتیم و توکل به خدا گفته تلاش کردیم و امیدوار هستم، امید مرسی بودم، خاطر این است که مثلا روز بتونم به اینمی آرزویم برستم.
تشکر میکنم از مهمان امروز ما لیدا جان جسور که با رادیو آزادی صحبت کردن.
غزل خانه سو او غزل خانه سو بازی شو غزل خانه سو او غزل خانه سو
منم از این غزلم شهره ی